بإذن الله بإذن الله.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز. خب زمانی ما میتونیم ادعا کنیم که رو آقا امام حسین علیه السلام هستیم که همون اهدافی که امام حسین دنبال کردن رو دنبال کنیم و در همون راه قرار بگیریم، که یکی از همون راه ها ظلم ستیزی است. هرگز زیر بار زور و ستم سرخم نکردن، که فرمود هیهات من نزله، هرگز زیر بار ذلت نخواهم رفت. البته نه تنها زیر بار زور نباید بریم، بلکه اگر زور و ظلمی رو ببینیم در حد کسی، باید در حد وسع و توانمون اقدام کنیم. حالا یه موقع هست ظلمی در حق مردم غزه میشه و ما نمیتونیم اونجا حضور پیدا کنیم، با حضور در خیابونها در هنگامی که باید راهپیمایی کنیم، کمک کردن به اونها و دعا کردن برای اونها، خودمون رو تو این مسیر قرار بدیم. انشاءالله که خدای متعال ریشه ظلم و ستم رو بکنه و ظهور امام زمانمون رو نزدیک کنه. محمد رضا فرومدی از بهشت کویر شاهود.
عرضم به حضور شما که شما شنونده آخرین برنامه و او عاشق بود هستید از شبکه رادیوی نمایش. خیلی ممنونم که دارید همراهی میکنید، هم از طریق شماره تلفن 33 91 41 42 و همینطور سامانه پنگوده 30075. داریم در مورد ظلم ستیزی صحبت میکنیم، شما حالا پیاماتون هم انشاءالله میکنیم. یه بار دیگه میخواییم خانم روستایی پرسشه رو مطرح بکنیم.
چشم، پرسش برنامه اینه که این روزها که سیاه پوشه امامی هستیم که ظلم ستیزیشون برامون درس بود، ما در این رابطه چه کردیم؟ ما در این رابطه چه قدمی برداشتیم؟ آیا شما شنونده های عزیز خاطره ای دارین برامون بگین؟ از تجربیاتتون بگید، از اون چیزی که به چشمتون دیدین. خیلی خوشحال میشیم که ما رو در جریان بذارین، هم از طریق پیامک و همین که ما رو مهمان صدای گرمتون بکنید.
گاهی وقتاست که ما ممکنه حالا از روی غفلت و ندونستن ممکنه کسی رو آزار بدیم، انشاءالله که هر کی از ما آزار میبینه از روی عمد نبوده انشاءالله ببخشن، چون که خدا از قلب آدم ها، از فکر آدم ها آگاه هست که آیا آدم ها هدفی داشتن از این کاری که انجام دادن یا نه. یا بی هوا ممکنه من یه حرفی بزنم به ذائقه یک نفر ممکنه خوش نیاد.
بله.
ممکنه که اون فکر کنه من دارم در حقش ظلم میکنم، در حقش همچی قصدی رو نداشتم و ندارم. گاهی وقت هاست ما نمیدونم از روی دوست داشتن ممکنه به یکی ظلم بکنیم گاهی وقتا، ولی اگر واقعا هدفمون ظلم کردن هست، آیا صدای شکستن قلب آدم ها رو میشنویم؟ آیا من اونقا چجوری رومون میشه که مثلا ماه محرم که میشه بریم برای امام حسین سینه بزنیم؟ امام حسین ظلم ستیز بود، بعد اون موقع ما ظلم میکنیم، بعد میریم مثلا خرجم میدیم، حق یکی رو میخوریم، یتیم رو میخوریم، بعد میریم مثلا تو هیئت میشینیم سینه زنی هم میکنیم. اینا هیچ سنخیتی با هم دیگه نداره.
100%
هیچ تناسبی با هم دیگه نداره.
فقط آقای تابان، من یه سوالی از خدمت شما دارم. خیلی خوشحال میشم حالا اگر شنونده
من صادقانه جواب میدم.
خیلی من ببین، در مورد این صحبت کردیم که در مقابل ظلم سکوت نکنیم، ولی شما فرض کنید که ما از یه چیزی، مثلا من از یه چیزی بدم میاد یا از حرکت کسی، رفتار کسی، ولی به هر جهت نمیتونم در مقابلش حرف بزنم، سکوت میکنم. حالا یا مصلحت هم در اون موقع اجازه نمیده، یا جرأتشو ندارم، یا هرچی، آیا اون ظلم در حق خودمون هم محسوب میشه؟ یعنی ما نه تنها به دیگران، به خودمون هم ظلم میکنیم.
100%.
بله.
100%. چرا؟ ما خیلی از مواقع ببین مثلا نمونهش، یکی از بارزشترین چیزایی که انسان داره وقته.
بله.
وقتی ما وقتمون رو داریم به بتالت میگذرونیم، یعنی چی؟ یعنی داریم به خودمون ظلم میکنیم.
قطعاً.
ما روز قیامت جوابگوی سه حق باید باشیم.
بله.
حق الله، حق الناس، حق النفس.
بله.
اون حق، ما خیلی به گردن خودمون هم حق داریم، ما باید ادا بکنیم حقی که مربوط به بدن خودمون است. اگر ما آسیب به بدن خودمون بزنیم، اگر خدای نکرده مثلا به طرف میگن آقا شما معدت خون ریزی داره، نباید روزه بگیری، خدا هم میگه نکن برای سلامتیت بده.
بده.
بعد چرا رفتی روزه گرفتی مداد به خورزی افتاد؟ چرا این کارو میکنی؟
کاملا.
خود خدا هم میگه نکن این کار. خب این ظلمه به نفسته، ظلمه به خودته.
حالا آقای تابان، در ادامه فرمایش شما، من نمیدونم اینو از پدرم یادمه، حالا پدر از کجا بودن، سلامت باشی انشالله، روح همه رفتگان شاد باشن. نمیدونم ایشون از کسی شنیده بودن، خونده بودن یا هرچی، میگفتن همیشه من میگفتش که ببین خداوند از حق خودش میگذره، یعنی همون حق الله، از حق و ناس هم نمیتونه بگذره به خاطر اینکه کسی دیگه باید ببخشه.
بله، شخص سوم ببخشه،
ولی حق و نفس و خودتی و خودت.
آره،
یعنی دیگه نه خدایی هست که بتونه ببخشه، نه بنده خدا که بری به اون بگی تو رو خدا من روز قیامت تو رو قرآن منو ببخش. حقیه که خودت در حق خودت ظلم کردی.
آره، این خدایی هست منظور من اینکه یعنی خدا کاری نداره، میگه نه دیگه، حق خودت دیگه، به من ارتباطی نداره،
فردا بدنت میگه به من بد کردی. آره، تمام.
آره آره، این در کاملا درسته.
بله
کاملا درسته، یعنی چیز منطقی و درست هست. خیلی حواسمون باشه به اینکه خدای نکرده به کسی ظلم نکنیم، یا اینکه خدای نکرده باعث ناراحتی کسی نشیم و اتفاقی نیفته.
میگه که آنگاه که غرور کسی را له میکنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران میکنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش میکنی، و آنگاه که بنده ای را نادیده میانگاری، آنگاه که حتی گوشت را میبندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را میبینی و بنده خدا را نادیده میگیری، میخواهم بدانم دستانت را به سوی کدام آسمان دراز میکنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی، به سوی کدام قبله نماز میگذاری که دیگران نگذاردند. طریقت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست.
بارکا بارجا شکلات میدی؟ خیلی مردی.
ممنون. حالا تشریف ببریم بیرون، امروز اصلا حوصله شما رو ندارم. بفرمایید بیرون.
خیلی نامردی.
یونس جان برگرد.
نامرد.
دیدید بچه ها؟ دیدید فاصله مردی و نامردی چقدر کمه؟ محمد جان برو دنبال یونس.
دیگه بر نمیگرده آقا، دلش شکست.
با یک کلام،
اونایی رو که دوست نداره براش مهم نیستن، اما اونایی رو که دوست داره با کوچکترین حرفی دلش میشکنه. یونس شما رو خیلی دوست داره آقا.
گاهی دل طاقت برخی صحنه ها رو نداره، نه برای مبارزه که برای بیدار موندن. ظالم اگرچه صدایش بلند است، اما قلب هایی که به عدالت علاقه دارند آرام و خلوت هر روز شعری از روشنی زمزمه می کنند. ظلم ستیزی را باید از همین حوالی شروع کرد، از نگاه مهربان به کودکی که حقش گم شده، از نگفتن کلمه‌ای که دیگران را بی دلیل می آزارد، از یاد گرفتن بخشیدن وقتی می توانیم انتقام بگیریم.
چیز بگم در زمینه بخشش، از اون لحظاتی بود که از خدا بی رحمانه برای آدم مریضی که در حقیقت تو زندگی بود گفتم خدا، آدم هایی که به من تو بدی کنن مجید، ما نمیتونیم ببخشیمشون. من خودم آدمی هم که آدم هایی که به من بدی کنن هر کی بگه میتونم ببخشم اصلا نمیشه. من گفتم خدا یه نشانه من نشون بده من آدم هایی که به من بدی کردن ببخشم، از این مغزم این آدم های چرک رو حذف کنم. تو بلی هست بودم یه خبری بهم رسید، اصلا نمیخواب وارد فضل احساسش هم اصلا جنس من نمی نیست، ولی خب دیگه شد. زدم بغل، یه خبر خیلی خوبی رو شنیدم، گفتم خدا همه رو بخش، همه رو تو زندگی بخش، از اون تای من آروم شدم. یک فضای دیگه ای وجود داره بعدش که تو بخشیدی، حالا طلب آمرزش واسه اون آدم هم. من با اون مرحله نرسیدم.
گاهی ظلم ستیزی در دل مهربانی هاست. هر جایی که حرف حقی را آرام اما رسا میگوییم، وقتی دستی را میگیریم که زمین خورده، یا حامی کسی میشویم که کسی را ندارد و امیدش به چشم ماست. فراموش نکنیم سکوت در برابر ظلم هم صدا دارد، صدایی بیرنگ که در دل شهر میپیچد و خانه ها را خاکستری میکند. پس حتی اگر جهان را نمی شود یک شب تغییر داد، می توان با هر نگاه، هر لبخند و هر تصمیم ساده، قطره قطره رودخانه انصاف را جاری کرد. امروز اگر صدای کسی را شنیدی که حقی می خواهد و باز می ماند، کنارش بایست، نه با فریاد و آشوب، بلکه با زبان آرامت، با دستانت، با محبتت.
از من میپرسن این افکار مثبت چیه؟ من با چی افکار مثبت رو بیارم بالا؟ قربونتون برم، با لبخند، با شادی، با خنده، با سلام، با سلامتی. بعضیا با دعا، با نیایش، با صلوات فرستادن، با لبخند زدن.
بیاموزیم که بزرگترین ظلم‌ها از نادیده گرفتن کوچکترین صدای حق آغاز می‌شود. پس برای مهربان بودن شجاعت داشته باش. برای نجنگیدن با ضعیف اراده لازم است و برای ستیز با ظلم گاهی کافی است فقط انسان بمانی.
بله، با برنامه و او عاشق بود آخرین برنامه در خدمتون هستیم و داریم در مورد ظلم ستیزی صحبت میکنیم.
بله آقای تابا، من چقدر دلم میسوزه شما میگین آخرین برنامه. آره. 12 روز عادت کرده بودیم در خدمت شنوندهای عزیزمون باشیم. این ارتباط تقریبا 2 ساعته بود دیگه، از ساعت 16 تا 18.
بله.
در خدمتشون بودیم. انشاءالله که حالا باز هم پیش بیاد برنامه‌هایی از این دست مناسبتی، یا حالا هر آنچه که عزیزان صلاح بدونن، بتونیم باز هم در خدمت شنوندهای عزیزمون باشیم.
آره انشالله. میگن کسی که ظلم میکنه و کسی که با او همکاری میکنه و کسی که به اون ظلم رضایت داره، یعنی میگن سکوت علامت
بله،
رضایت
حتی
دیگه.
سکوت میکنه، درسته.
آره، همه شریکن با هم دیگه،
کاملا.
یعنی اگر رژیم صهیونیستی میاد بمب میندازه روی سر و کله زن و بچه و خرد و کلون و مرد و زن فلسطینی و غزه‌ای و اونها رو به شهادت میرسونه،
بله،
آمریکایی که ازش هم حمایت میکنه شریکه در قطره قطره خونه این شهدا. کسانی که تسلیحات بهش کمک میکنن شریکه. کسانی که میره مثلا تو مجمع سازمان ملل میان وتو میکنن که آسیبی به این نرسه رژیم صهیونیستی، اونا هم شریک هستن.
قطعاً.
دولت هایی که سکوت میکنن در مقابل این ظلم و محکوم نمیکنن. آقا حداقلش یه محکوم کردنه، نمیبینین که.
بله.
حداقل بگین، آقا به ظاهر هم بگین، آدم یه ذره دلش خوش باشه، بگی تو آدمی، تو انسانی، تو شرف داری. حداقل تو میای محکوم کن، سکوت میکنه. مسلمه تویی هم که داری یعنی اگر شما در مقابل ظلم قیام نکنید، اگر در مقابل ظلم سکوت نکنید، ظلم چنان پیشرفت میکنه این ویروس میمونه دیگه.
بله.
اگر مقابله باش نکنید، این ویروس همه گیر میشه. بالاخره یه جا از یه نقطه باید جلوی ظلم رو گرفت. حالا هرچی دقیقاً میدونید، مثل قده سرطانی میمونه، زودتر تشخیص بدی درمان راحت تره. وقتی دیگه این قده سرطانی متاستاز داد، دیگه باید بیچارگی بکشی تا این از بین بره. من یاد شهید حاج قاسم سلیمانی میافتم که کار داعش رو عملا تمام کرد. این مرد تمام عمرش، میتونم بگم 4/5 عمرش رو لباس رزم تنش بود.
بله.
و با وجودی که فرمانده سپاه قدس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، ولی با این وجود پشت میز نشین نبود، اصلا بله. پشت میز نمی نشست و در مقابل ظلم قیام کرد. فرقی هم نمی کرد این ظلم کجا باشه. نگاه به دین، مذهب، آیین، رنگ پوست، نژاد، زبان، هیچی بله. مظلوم بود و وظیفه خودش میدونست که بایستی به مظلوم کمک کرد در هر نقطه این که میخواد باشه.
حالا ببخشید من که کلامتون اومدم جناب تابان، ایشون که خب در مقاطع و در میدانهای خیلی بزرگتری این کار رو انجام دادن و انشالله که بهش بر این روزیشون هست. من اون چیزی رو که دیدم اخیراً آقای تابان در رابطه با همین حمله هایی که به کشور ما شد، از تلویزیون خودمون داشتم میدیدم که گزیده هایی از چیزی که رسانه های فارسی زبان بیگانه دارن پخش میکنن رو در تلویزیون خود ما پخش میکرد و پسری رو دیدم، جوانی رو دیدم که میگفتن دهه 80ه و باهاش اومده بودن مصاحبه بکنن که مثلا حالا برخلاف ایران یا برخلاف منافع ایران فرزن همدستی صحبتی. آقای تابان من نمیدونم شما این صحبت رو دیدین یا نه، به قول خودشون خیلی راحت صحبت بکنم، آقای تابان این شبکه رو با خاک یکسان کرد.
ایوه.
با خاک یکسان کرد. به قدری این پسر جوان مستدل صحبت میکرد، به قدری با سواد بود، با تاریخ.
چند سالش بود؟
فکر میکنم که 30 و مثلا شاید هم کمتر از دهه 80 دهه 80 بود و 27 سالش شاید.
آره نهایتش باشه دهه 80، سال 80 هم به دنیا میشه 24 سالشه.
24 سال. پرش. آره من خیلی سن طفلک بالا بردم. آقای تابان من به شما بگم سه تا از برترین گوینده های اون تلویزیون که سالهاست قدمت دارن و من میگم در تلویزیون ایران خودمون داشتم این صحنه ها رو بریده نشون میدادن، میدیدم انگار سکوت، انگار خاک مرگ رو اینا پاشیده بودن.
آره
به قدر این پسر جوان زیبا، عرض کردم مستدل، با سواد، با تاریخ، هر چیزی رو که میگفت ارجاع میداد.
اگر اشتباه نکنم همون که حضور داشت توی چیز، توی استدیوشون.
بله حضور داشت.
آره ایشون یکی از جوانان هنرمندم هست، حالا من اسمشون رو ندارم. بله. و ایشون میگه من در راهپیمایی امروز شرکت کردم.
بله. آره. اصلا آقای تابان پشیمون شدم. آره. از اینکه آوردنش باهاش صحبت کردم.
آره گاهی وقتا میگه آقا غلط کردیم، ما بگیم بس خوبه. آره ولی دیگه خب غلط کردیم دیگه، جواب نمیدید.
یه موقع میبینید میشن حاج قاسم سلیمانی که انشالله که خداوند از آنچه که درجات علو هست بیشترشان بدارد، همون گونه که وقتی که بودن به قول باز هم پدرم میگفتن خداوند از آفتاب بلندترت کنه، از آفتاب بلندتر بودن وقتی حضور داشتن. بعضی جوان ها هم که نمیتونن به اون صورت حضور
میدانی
داشته
نیستن.
باشن،
میدانی نیستن، اما کلامی و قلمی
اصلا به قدری زیبا باور کنید مو به تنم ایسته وقتی در موردش حرف
آره، میدونم میدونم این غیرت داشتن روی سرزمین، غیرت داشتن روی وطن، غیرت داشتن روی نام ایران، غیرت داشتن روی ایرانی بودن، کار فقط ایرانی هست.
فقط ایران.
مثل خیلی از چیزایی که ممکنه ما توی وجودمون داشته باشیم و ذاتی و فطری هست و این باید کلیدش روشن بشه، مثلا حقیقت طلبی، خداجویی، ظلم ستیزی، همه اینا بلذاته و بلفطره توی وجود همه ما هست. این باید روشن بشه. روشن شدن چجوریه؟ توسط خانواده هاست، توسط پدر مادر هاست، والدین هست، بزرگتر هاست. از همون بچه راستگویی به بچه یاد بدیم.
بله.
از همون کودکی اینکه چگونه حقش رو بگیره، اینکه اگر داره ظلم میشه بیاد مقابل ظلم بیسته، هر گونه که میتونه اون کار رو انجام بده.
بله.
حالا در این لحظه افتخاری می‌داریم که یک مهمان تلفنی داریم، آقای اسماعیل آذری نژاد، که ایشون بیشتر سر و کارشون هم با بچه‌ها هست.
بله. حالا می‌خوایم
یه گفتگویی انجام بدیم در مورد همین ظلم ستیزی و انشاءالله بگیم آقا چیکار کنیم، شما که سر و کارتون با کودکان هست شاید روش خوبی رو داشته باشید و بتونید ما و والدین رو بیشتر راهنمایی کنید. سلام عرض می‌کنم جناب حاج آقا آذری نژاد، عصرتون بخیر باشه، انشالله که عزاداریاتون هم مقبول باشه.
من هم سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، عرض ادب و ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده و سلامت، خوب هستید حاج آقا؟
الهی شکر، خوب هستیم.
آقا رابطه با کودکان چجوری، کار کردن واسه کودکان چجوری؟ خیلی لذت بخش نیست؟
یکی از لذت بخشترین کارها آموزش با کودکانه.
آره، یعنی برخورد با فرشتگان خیلی به آدم لذت میده. اینا فرشته هم دیگه.
بله.
آره، کار کردن برای فرشته ها خیلی خوبه. ما امروز برنامه هم در رابطه با ظلم ستیزی هست حاج آقای آذری نژاد. خانم روستایی میخواییم؟
خواهش میکنم، اختیار دارین. من سوالی که در این زمینه ازتون داشتم، حالا با توجه به اینکه رسانه ها این روزا نقش بسیار مهمی دارن، هم فضای مجازی هم رادیو تلویزیون، ما چطور از طریق رسانه هامون میتونیم حالا یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به بچه هامون ظلم ستیزی رو از همون کودکی یاد بدیم؟
بله، حالا داشتن فضاهای مجازی یعنی برنامه‌های کاربردی که هست.
از حضور شما، هر فردی تو جامعه وظیفه خاص خود شده. یه دفعه فرد نظامیه،
بله،
مفنگ برمیده. یه دفعه هست فرد رسانه است، قلم و نمیدونم دوربین برمیداره.
بله.
یه دفعه هست من والدم، تربیتم به در واقع باید شیوه خاص خودشه داشته باشه.
بله.
طبیعتا کسی که دیپلوماته تفنگ بر نمیداره و جلوی در واقع مقابلش نمیدونم بخواد مبارزه بکنه. مبارزه یه دیپلمات کلامیه، سخنه، گفتنه. بله. رسانه باز به شیوه خودش. من وقتی بخوام با بچه ها فعالیتی رو انجام دادم در این زمینه، کتابی داریم تحت عنوان چراس. اسم کتاب چراس، یه دختریه که به نام لیلی که این خیلی سوال میپرسه، بیش از حد سوال میپرسه، در حدی که دیگه مثلا پدر و مادر
کلافه
رو
میکنه.
کلافه میکنه. تا این که یه روزی یک سفینه از آسمون میاد پایین و مردم هم همه مثلا رو تعطیلی بود، همه جمع بودن، داشتن بیرون از شهر تفریحشون میکردن، شادیشون میکردن. این سفینه اومد، میخواست این مردم رو، گفت همه جمع بشید، کارتون دارم. جمع شدن، گفت که ما میخوایم شما رو بکشیم. بعد هیچ کس جرئت نکرد، چون آدم های غول پیکر و آدم های خلاصه خاصی بودن که جرئت نمیکرد بره با اینا صحبت کنه. این دختر خواست بره جلو سوال بپرسه. ما پدرش دستش گیرم، گفت نرو میکشیم فلان بگن. دختر کشید عقب. دوباره اونا هی گفتن ما فلانی با شما رو فلان میکنیم از این حرفا. دختر نتونست تحمل کنه، دست پدر رو رها کرد و رفت جلو. گفت که شما چرا میخواید ما رو نابود کنید؟ گفت که تو کی هستی که میخوای این حرفو میزنی؟ تو دختر فلان مثلا؟ گفت من یه آدمم، سوال از شما دارم، چرا میخواید ما رو بکشید؟ گفت شما ما تون قدرت دارید. گفت مگه هر کی قدرت داره با دیگری میکشه؟ خلاصه با سوال و این گفت من نمیدونم جواب سوال شما چرا با شما، من باید برم از فرمانده خودمون. عرضم حالا داستان ادامه داره. این که یه دختری تونست با شجاعت و نترسی بره و جلوی دشمنش وایسته و سوال بپرسه، حرف بزنه و با منطق گفتگو بکنه. عرضم اینه که من والد، من مربی، باید جوری فرزندم رو بار بیارم که زیر بار حرف زور نره، شجاعت داشته باشه، جسارت داشته باشه، منطق در کلام داشته باشه. این اگر من والد تونستم این جسارت و این منطق و این گفتگو رو در فرزندم به وجود بیارم، این نمیتونه بپذیری که یک کسی ظلم بخواد بهش بکنه، بخواد یک کسی در واقع قدرتش رو در رخش بکشه. بس با کتاب خوندن، ما با نمایش، با مالا ابزارهای مختلف، نویسندگی، کارهای مختلفی انجام بدیم که در واقع این تفکر رو در کودک به وجود بیاریم.
بله،
بله، خیلی خیلی هم خوبه. حالا توی منزل هم همینطور که ما میتونیم به بچه ها چیزای درست رو یاد بدیم، باید خیلی هم حواسمون جمع باشه، خدایی نکرده حالا مثلا با همسرمون، با بچه های دیگه به گونه ای برخورد نکنیم که اونم میشه یک جور آموزش غلط دیگه، خدای
درسته.
نکرده اونم غلط هم جا نیفته. همینجور که میتونیم کارهای مثبت و فرهنگی و خوبی رو انجام بدیم. الان این کتابی که گفتین اسمش چرا بود؟ داره
اسم کتاب چرا
برای گروه سنی ب هست؟
برای گروه سنی مقطع ابتدایی. بله،
آن برای مقطع ابتدایی هست. از این دست کتاب ها فکر میکنم تعدادشون کم نباشه آج آقا.
از این کتاب نو کتاب هایی که در واقع به کودک یاد میده که جسارت داشته باشه، پرورش پرسشگری رو بچه ها یاد بده، پرورش در واقع این که جسارت رو به کودک یاد بده، از این کتاب ها کم نداریم و هستن کتاب های خوب درجه یکی که در واقع این خصیصه رو در کودک رشد میده. بله
آره، این قصه هم که شما دارین برای بچه ها تعریف میکنین و برخوردی که با بچه ها دارین و حالا قصه خوانی که میکنین برای بچه ها، نوعی کار فرهنگی بسیار ارزشمندی رو دارین انجام میدین که دارین آینده سازی میکنین، چون آینده سازهای مملکت ما هستن. بیشتر چه زمینهای فرهنگی هست؟ همین اخلاقی و مذهبی و
ما
یا...
تو استان کوفیر و رحمت داریم کار میکنیم، یه گروه تقریبا 40 نفره هستیم، مربیایی هستیم که تمرکزمون رو کودک کتاب روستا. تو روستاها میبریم میریم کتاب برای بچه ها میبریم و امانت میدیم، وعده سیاری داریم، کارامون کلا جنسش مردمیه، وابسته به پیشنهاد و ارگان خاصی هم نیست. تمرکزمون اصلاً رو روستاست. بعد بعضی روستاها ما خانه های بلوطی داریم که در واقع چی شبیه کانون پردش فکریه، اما جنس خودش، جنس مردمیش. و تو این خانه های بلوط ما بچه ها آموزش کامپیوتر میبینن، آموزش مهارت های زندگی میبینن، قصه میخونن، نویسندگی کار میکنن، پرورش تخیل بچه ها آموزش میدیم. در واقع حالت های مختلفی در راستای نیازهای کودک. کتاب هایی هم که فرمودید، کتاب هایی هم که میدیم، کتاب های هر نوع کتابی که نیاز کودک باشه، ایرانی باشه، خارجی باشه، مذهبی باشه، غیر مذهبی باشه، کتابی که در راستای نیاز کودک، از همه جنس در واقع کودک نیاز داره و ما در خدمت کودکان هستیم. و شعارمون هم اینه، جدیدترین و بهترین کتابی که تو ایران و دنیا چاپ میشه ما به دست بچه های روستاها میرسونیم.
بسیار
خدا خیرتون بده.
حالا بذارید من یه سوال ازتون بپرسم، چون پرسش خواهش میکنم، چون پرسش برنامه‌مون هم هست. آج آقا، یکی به شما ظلم میکنه چی کار میکنه؟
قدم اول حتما با قدرت و با اقتدار وای میسیم، این رو با بچه ها یاد بیدیم که احساس ضعف در مقابل کسی که به شما داره زور میگه نکنید به لحاظ جسمی. اول با اقتدار وای، دو ضعف سخن به خودتون راه ندید وای سید، و سوم این که با منطق بشین گفتگو کن، حرف تو بزن. و ما که به هیچ وجه در واقع که بخوایم به ما خودمون زور بگیم که نیم کار انجام نمیدیم، پس حتما باید با اقتدار وایستیم، اما با ادب و با متانت و اقتدار میشیم اهل گفتگو هست.
حالا میریم یه قدم میریم جلوتر، طرف اهل گفتگو هم نیست، منطق هم حالیش نمیشه.
ما تو بحث کودک وضعیتش با بحث
نه میگم در مورد شخصی خودتون دارم میگم،
شخصی خودم.
آره
طبیعتا ما تا قانون داریم، تا میباس به صورت سمت قانون، یه جای دیگه کوتا نمیاد. اگر اون زد ما هم میزنیم. امیرالمومنین جمله داره میگه که در مورد خوارج و میگه بله. تا زمانی که اونا شمشیر به دست نگرفتن ما شمشیر به دست نگرفتیم.
در کاملا درست.
جنگ نیستیم، ما اهل صلحیم.
آره ما جنگ طلب نیستیم، ولی وقتی بهمون تجاوزی بشه،
دشمن بخواد دیگه طرف مقابل بخواد دست بلند بکنه، تا میتونیم اهل گفتگوییم. و ما داریم تو بحث جنگ صفرین، میگن امیرالمومنین 18 ما فکر میکنم وایساد و جنگ نکرد تا بلکه بتونه گفتگو رو غالب کنه. وقتی که نشد دیگه امیرالمومنین دست به شمشیر بود، او حمله کرد، امیرالمومنین حمله کرد. این منطق اسلام، منطق دینه، و تا زمانی که میتونیم گفتگو کنیم گفتگو میکنیم، نشد طبیعتا
به طب باید از در دیگری باید وارد شد.
بله. من برای هیده کودکان
بله.
خیلی فضیت فرق
میکنه به طب، اینجوری فرق میکنه. کاملا درسته، یعنی همون جنبه آموزشی هم داره. حالا گاهی بچه‌ها به هم دیگه ظلمی میکنن، مثلا ممکنه مثلا یه حرکتی انجام بده، یه ضربه‌ای بزنه، یا مثلا وسایلش رو برداره. این با همون گفتمانی خودش یه جور آموزش دادنه. اینکه آدم اگر بخواد با نهیب زدن هیچ موقعی چی درست نمیشده، یعنی بخواد سر کودک نهیب بزنی.
کاملا.
اینکه آدم بشینه آموزشش بده. اون یکی شما تو صحبتاتون خیلی حرف خوبی رو زدید، خیلی از این بچه‌ها میگن بچه‌م مظلومه، ببین حتی دارن بهش زور میگن هیچی نمیگه، چقدر مؤدبه. نه این مؤدب نیست،
اصلا
خیلی بده. یعنی چی؟ باید از حقش دفاع کنه. برای نیست که ما بگیم آقا